أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لي صعوبتها وهزونتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر هدي پیشگاه مقدس و منور قطب عالم امکان امام حی حاضرمون حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا صلواتی عنایت بفرمایید انشاءالله خداوند تبارک و تعالی قلوب ما رو با انوار ملکوتی آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت بیش از پیش آشنا کنه دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید اللهم صل علی محمد نثار روح علما شهدا مراجع مازین روح پرفتوه مرحوم حضرت امام یادگارانشون ارواح زکیه شهدا شهدایی که بستگانشون بینمون هستن روح پرفتوه سردار حاج قاسم سلیمانی و همه کسانی که برگردن ما حق دارن پدر مادرامون پدر من حقیر سوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید اللهم صل علی محمد برای نورانیت مجلسمون به احکام شرعی و فقه آل الله یه فرع فقهی که امروز نیاز بهش داریم و شاید مبتلا به بعضی ها باشه تقدیم حضورتون میکنیم میدانید اگر کسی در سال گذشته ماه رمضان سال گذشته روزه نگرفته موظف تا امسال قضای اون روزه رو انجام بده حالا اگر کسی در ماه مبارک رمضان گذشته مریض شده و به علت عذر مرضش ماه رمضان گذشته رو 30 روزش 29 روزش روزه نگرفت و اتفاقا مرضش امتداد پیدا کرد و تا امسال یعنی تا قبل از ماه رمضان که میخواد بیاد هم نتونست روزشو بگیره این عذر ادامه پیدا کرد اینجا تکلیفش چیه؟ میفرمان قضای روزه که نداره چون روز که روزه واجبش بود به خاطر عذر مرضش از گردنش برداشته شده بود قضاش رو هم حکم شرعیش اینه که نباید بگیره چون مرض باقیه منتها برای هر یک روزی که ازش فوت شده دیگه الان باید یک مد طعام بده یک مد طعام یعنی 750 گرم گندم یا جو یه شق دیگر رو عرض بکنم اگر کسی در ماه رمضان گذشته مریض شد و بعد از ماه رمضان مرضش خوب شد منتها عذر دیگه ای براش حاصل شد یعنی مثلا مأمور بود تمام ایام سال رو در مأموریت به سر برد یعنی به صورتی که مسافر بود این عذر قبلی نیست یعنی عذر مرض نیست عذر دیگه است مثل عذر سفر این وظیفش چیه؟ میفرمان ها اینجا هم باید قضاشو به جا بیاره هم باید کفاره بده یعنی برای هر یک روز یک مد طعام بده همون 750 گرم گندم یا جو به فقیر صورت سوم اگر کسی به واسطه عذری سال گذشته روزه نگرفت، مثلا مریض بود، اما عذرش بعد از ماه مبارک رمضان برطرف شد. عذرش برطرف شده اما سهلنگاری کرده، این پا اون پا کرده، تا الان که مثلا چند روز مونده به ماه مبارک رمضان، روزه های قبلیشو مثلا 10 روز 15 روزو نگرفته به خاطر مرضش. اینجا باید چی کار بکنه؟ اینجا روزهای باقی مونده رو حتما باید اگر میتونه روزشو بگیره، قضاشو به جا بیاره. اون روزهایی هم که ازش فوت شده، علاوه بر این که قضاشو باید بعدن به جا بیاره، یعنی سال بعد، حتما باید براش یک مد تعامم بده. پس دقت فرمودین، به واسطه یه عذری روزه نگرفته سال گذشته، اما این عذرش مثلا سفر بوده یا مریض بوده، عذرش برطرف شد، ادامه پیدا نکرد، سفرش ادامه پیدا نکرد، مرضش ادامه پیدا نکرد، سهلنگاری کرده و روزه نگرفته. خب این وظیفش اینه که روزه ها رو باید بگیره، قضاشو باید بگیره. اگر تأخیر انداخت و اینقدر زمان تنگ شد که مثلا الان 4-5 روز بیشتر نداره، باید این 4-5 روز رو که حتما بگیره. اون ایام مثلا 10 روز 13 روز قضا شده بود و 5 روزی شد میتونه بگیره. حالا این تعدادی که نگرفته رو باید بعد از سال آینده قضاش رو بگیره و برای هر یک روزش یک متعام بده به فقیر که مطابق با 750 گرم گندم یا جوه. انشالله خداوند تبارک و تعالی ما رو با احکام دینیمون و مسائل شرعیمون آشنا کنه. صلوات بلندی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب این شب جمعه ای که توفیق حضور داریم در محضر دوستان و عزیزان، هم شب جمعه آخر سال، یعنی سال در حقیقت سال شمسی تمام میشه و وارد یک سال جدید میشیم، هم این که به احتمالی شب جمعه آخرین شب جمعه ماه شعبان احتمالاً، و به همین دلیل نکته های مکرر و معیدی رو میخوام امشب به محضر دوستان تقدیم بکنم. از اینجا این بحث رو آغاز میکنم که ماه شعبان و رجب و رمضان یک ارتباط معناداری با هم دیگه دارن. ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان. ماه رجب طبق روایات و متون دینی ما ماه مغفرته، ماه شعبان ماه رحمته، و قله این ماه ها یعنی سومین ماهی که در پی میاد، یعنی ماه مبارک رمضان، که توفیق حاصل بشه هممون این ماه مبارک رو درک بکنیم، سه ویژگی مغفرت و رحمت و اینها رو داره، اما یه چیزی اضافه داره به نام برکت. خوب این بحث رو دقت بفرمایید، این جلسه انشالله کوتاه عرض میکنم اما مفید فایده باشه. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الا ان رجب و شعبان شهرای، گفتن ماه رجب و ماه شعبان دو شهر منن، یعنی دو ماه منن، انتساب به من دارن، در زمره و جلگه مقامات ولایی قرار میگیرن که حالا اگر وقت بشه توضیح میدم. و شهر و رمضان شهر امتی، شهر رمضان شهر امت منه. و نیز امام حضرت رسول فرمودن رجب شهر الله و شعبان شهری و رمضان شهر امتی. رجب شهر الله، شهر الله یک شهر واسعی است که همه توش جای دارن و در اون منظومه استفاده های متعددی میکنن. در دعای ماه رجب خاطرتون هست که میخوندیم که یا من لم یسأله و من لم یعرفه، ای کسی که به کسانی که ازت میخوان و تو رو میشناسن عنایت میکنی و اون کسانی که نمیخوان تو رو نمیشناسن به اونام عنایت میکنی. یک شهر اللهی است که همه درش قرار دارن، اما شهر شعبان و ماه شعبانی که الان ما هستیم یه ماه خاصه. حالا این تیکه رو که میخواستم بگم ماه رجب ماه مغفرته، از این فراز حضرت رسول فرمودن، از حضرت پرسیدن که شما میفرمایین که ماه رجب شهر اللهه، به چه معناست؟ همه ماه شهر اللهه، ماه خداست. ما معنا قولک رجب شهر الله، این چه معنایی داره که رجب رو شهر الله فرمودین؟ حضرت پاسخ دادن لأنه مخصوص بالمغفره، به خاطر اینکه ماه رجب اختصاص به مغفرت الهی داره، غفران الهی داره. فیه تحقن الدماء، تو ماه رجب ماهیه که حق خونریزی هیچکی نداره، حتی در دوره جاهلیت هم این ماه رو ماه حرام می دانستن، جنگ و خونریزی نداشتن. و فیه تاب الله علی اولیائه، خدا رو می کنه به اولیای خودش. و فیه انقذهم من ید اعدائه، خدا تو ماه رجب دشمنان رو سر جاشون می نشونه. یعنی امدادهای الهی در ماه رجب امدادهای ویژه است. این مخصوص ماه رجب که ماه مغفرته، بعدن راجع به غفران و مغفرت صحبت خواهم کرد. ماه شعبان ماه رحمته. اینو از کجا میگیم؟ در همین صلوات خاصه ای که قرائت میکنید بعد از هر نماز مستحبه که بخوانیم، میفرماد و هذا شهر نبی یکه سید رسولک شعبان الذی حففته بالرحمت والرضوان. شعبان رو ماه رحمت نامیده، حففته منکب الرحمت و رضوان. تو همین مناجات عظیم القدر شعبانیم فرمود الهی ان کنت غیر مستحل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک، خدایا اگر من رو در این ماه اهل رحمت نیافتی تو خودت اهل جودی، به فضلت به وسعت و سعی فضلت رحمت رو بر من نازل کن. پس ماه شعبان هم ماه رحمت الهی است. فرق میکنه، هر ماهی یه خصلت و خصوصیتی داره، یه ویژگی داره. به خاطر همین هم شما میبینید دعاها و مناجاتها در هر ماهی ویژه است، خاص، مضمون و محتوای مختلفی داره. قله همه این ماه ها ماه رمضان که فرمود شهر امتی. چرا؟ به خاطر اینکه جالب اینجا امام رضا علیه السلام از قول امیرالمومنین نقل فرمودند که حضرت فرمودند که ایها الناس، از پیامبر در آخرین جمعه ماه شعبان فرمودند ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. خوب دقت بکنیم به این هندسه، به این مهندسی. حضرت نفرمود خدا به شما روی کرده در ماه خودش که این ماه ماه مغفرته مثل رجب، ماه رحمته مثل شعبان، ماه برکته که در حقیقت ماه رمضان همشو داره. این طرفی گفته ماه برکته، ماه رحمته و ماه مغفرت. معناش چیه؟ معناش این است که خداوند تبارک و تعالی اصلا قواعد ماه رمضان رو تغییر میده. یعنی چی؟ یعنی خوندید در همین خطبه حضرت پیامبر فرمودن شما میخوابی وسط تسبیح مینویسن، حرف میزنی برات ذکر مینویسن، برکت شامل حال زندگی انسان ها میشه، یه آیه قرآن میخونی مثل اینکه یه جز قرآن خوندی، یه جز قرآن میخونی مثل اینکه همه قرآن رو ختم کردید. بالاتر هم گفتن یه آیه قرآن میخونی انگار همه قرآن رو خوندید. برکت اینجوری میشه، یعنی ضریب میزنه، یعنی اون چیزی که برای شما اتفاق میفته. برکت یعنی چی؟ اون چیزی که نمو داره، اون چیزی که میجوشه، چند برابر میشه. فرمود ماه رمضان ماهی است که به شما روی کرده با برکت و رحمت
و مغفرت. خب این مقدمه بحث و تذکار بحثم بود راجع به این که بدانیم چند روز بیشتر باقی نمونده تا ماه رمضان. ماه رجب که از دستمون رفت، خوش به حال کسانی که از ماه رجب توشه بردن، یعنی اون مغفرت الهی رو شامل حال خودشون کردن، در زمره مغفرت شدگان درگاه الهی قرار گرفتن. و بازم خوش به حال کسانی که تا این زمان از ماه شعبان تونستن کارهایی رو بکنن که توجه رحمانی و رحیمی حضرت حق به اونها باشه و در زمره و جایگاهی قرار گرفته باشن که رحمت الهی شاملشون شده باشه. حالا این نکته مهمه. شنیدید شما این ضرب المثل رو میگن ماهی رو هر موقع از آب بگیری تازه است؟ 3-4 روز بیشتر نمونده تا ماه رمضان. چند روز بیشتر باقی نمونده. اونایی که میخوان مغفرت و رحمت که گذشته ازشون رو شامل حال خودشون بکنن، باید یه کارهای ویژه در این چند روز انجام بدن. چی کار باید بکنن؟ تا تدارک کنن اون چیزی که مافات شده، تا این چیزی که از دستشون رفته رو بتونن به دست بیارن. امام رضا علیه السلام یه روایتی دارن که امشب میخوام این روایت حضرت رضا علیه السلام رو خدمتون تقدیم کنم به برکت صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد. حضرت رضا علیه السلام هادی، راهبر، مرشد، مربی به شخصیتی به نام اواصل تهروی دستورالعملی میده برای این چند روزه مابقی تا ماه رمضان. روایت اینه: ان عبدالسلام ابن صالح الهروی، اواصلت رو بهش عبدالسلام، قال دخلت علی ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام فی آخر جمعه من شعبان. اواصلت میگه من وارد شدم به حضرت رضا علیه السلام در آخرین جمعه ماه شعبان. فقال لی، امام رضا به من گفت یا اباسلت، ان شعبان قد مزا اکثره و هازا آخر و جمعت منه فتدارک فیما بقی منه تقصیرک فیما مزا منه. حضرت رضا گفتن اباسلت، میدونید دیگه ائمه معصومین به آدمای خاصشون اسراری رو، دغدغه هایی رو منعکس میکردن که از سراپرده این لطف و عنایت حضرت مطالب به ما رسیده، گوین که حضرت دارن به ما این حرفا رو میزنن. به اباسلت، شخصیت مؤمن و عالم و همراه خودشون، این تذکرات رو دادن، گفتن این آخرین جمعه ماه شعبانه و بیشتر ماه شعبان رفت، تو تدارک کن در این مابقی اون چیزی که از دستت رفته تقصیرک فیما مزامن و علیک بالاقبال علا ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک. به اباسل میگن اباسل این چند روزه خلاص کن، این چند روزه خودت رو متمهز کن برای تدارک این مسئله، از چیزایی که فایده برات نداره جدا شو. یعنی این ایام رو، به ویژه این ایامی که ما میخواییم وارد ماه رمضان بشیم که ماه رحمت الهیست، ماه غفران و برکت الهیست، خب چی کار باید بکنم؟ حضرت ببینید چه فرمودن، چند تا، یعنی 9 تا دستورالعمل تو این چند روزه گفتن. حالا من نمیدونم اون جمعهی که حضرت بهش گفتن 5 روز مونده بود به ماه رمضان، 4 روز مونده بود، 3 روز مونده بود، 6 روز مونده بود، بالاخره 1 هفته نبوده دیگه. خب چی کار باید بکنه؟ 9 تا دستورالعمل دادن که امشب از این روایت باید استفاده بکنیم و ملتزم بشیم که انشالله بتونیم ما هم جز به کسانی باشیم که این مطالب رو انجام بدیم. 1. و اکثر من الدعا. اباسلت این چیزایی که از دستت رفت رفت، اما بدون تو این 4-5 روزه زیاد باید دعا کنی، زیاد باید دعا کنی. رفقا دعا غیر از مناجات ها، دعا درخواسته، از روی نیازه، خواهش نفسانی است، تقاضای ماست. دعا کردن یک نوع در حقیقت استمداده. میخواستم از کلمه فقیر استفاده کنم، به زبانم نیومد. نمیخوام بگم که آدم فقیری و گدایی میکنه، که در ساعت قدس ربوبی حضرت حق بنده باید گدایی کنه، اما از این واژه میخوام استفاده کنم. درخواست از روی میل و نیاز رو بهش میگن دعا، غیر از مناجاته. مناجات اون حالت نجوا و در گوشی انسانهای کمال یافته و یافته است، مثل ائمه معصومین که با خدا حرف میزنن. هر جا دیدید یا الله بود دعاست، اللهم بود دعاست، هر جا دیدید الهی بود مناجات. درخواست با ندا کردن و خواهش و تمنی و تضرع توامه. و بدونین دوستان، حالا هم واسه ماه شعبانی که باقی مونده، هم واسه ماه رمضان، رفقا دعا یک سبب تو این عالم که ازش کار برمیاد. خیلی عجیبه، چند روز پیش داشتم رادیو معارف رو گوش میدادم، آقای محمدی شاهرودی که خدا حفظشون کنه، خیلی الحمدلله بیانات شیوایی دارن و حضرت آقام یه بار ازشون تجلیل کردن نسبت به این، تو پرسمان اعتقادی بودن، ازشون پرسیدن که آقا ما موقعی که مثلا میریم بیمار میشیم، مریض میشیم، مشکلات خدمتشون جسمی واسمون پیش میاد و دکترها جوابمون میکنن، دعا دیگه چه معنی داره؟ فقط واسمون که خودمونو مثلا راحت بکنیم و خودمونو آرام بکنیم و خاصیت روحی روانی داره یا واقعا اثر میگذاره؟ ایشون جواب خوبی داد و اون جواب فنیه، جواب علمیه، و اون این است که خداوند تبارک و تعالی تو این عالم اسبابی قرار داده برای رفع نیازها، برطرف شدن مشکلات. اگر یه نفر مریض میشه، خب باید از راه دارو و درمان و نمیدونم مسائل پزشکی و نسخه و نمیدونم اینها بره جلو، و هر شیوه و ترتیبی که از دوره قبلم بوده، حکیم بوده، حالا مثلا پزشک و طب کلاسیک اومده و یا طب مثلا خدمت شما عرض بکنم که چینی و هرچی کلاسیک، این یه راهه، باید هم آدم بهش ملتزم باشه. اما یه سبب دیگه خدا تو این عالم قرار داده که اون سبب اسمش دعاست. یعنی چی؟ یعنی به همون اندازه‌ای که دایره قدرت دارو و درمان مؤثره، اون جایی که خط قرمز دارو و درمان میرسه و از اون به بعد دیگه میگه من نمیتونم و جواب میکنه، اتفاقا اونجا دعا اثر گذاره، یعنی سببه. آقا اینو از کجا میگه؟ اینو از قرآن دارم میگم. کدوم آیه؟ شما ببینید، هم حضرت ابراهیم هم حضرت زکریا در سنین پیری که تمام ویژگی های هورمونی و درونی و مسائل خدمت شما عرض کنم جنسیتیشون مشکل پیدا کرده دیگه، عالم پیریه دیگه، عالم کهنسالی، اونجا حضرت ساره که یکی از زنان بسیار بسیار مقدسیست، از حضرت ابراهیم میخواد که خدایا از خدا بخواه ابراهیم که خدا به ما فرزندی بده نور چشم ما بشه. خب اگر شما به یک پزشکی، به یک نمیدونم فوق تخصصی بری، میگه این امکان عقلی نداره، یعنی از نظر طب کلاسیک میگه نمیشه. دعا کرد حضرت ابراهیم، خدا بهش کیو داد؟ بگید شما. اسماعیل رو داد یا اسحاق رو؟ احسنت. از این دقیق‌تر قرآن کریم تو ماجرای حضرت زکریا میگه. خوب دقت بفرمایید. هنالک دعا زکریا ربه و قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبه انک سمیع الدعا. حضرت زکریا در اون حالتی که خودش میدونست، هم خودش هم زنش عاقران، یعنی نمیتونند، خدا بهشون بچه نمیده علی الظاهر، دعا کرد. خب خداوند تبارک و تعالی دعای او رو پذیرفت و بهشون یحیی داد. قرآن صراحت داره در این مسئله. عرضم اینه، اینجا میگه هنالک دعا زکریا، مسئله دعا به عنوان یک سبب، اصلا مسئلهش مسئله معنوی و روحی روانی نیست، سببی است که اثرگذاره. حضرت رضا علیه السلام فرمودن ابوسهل تو این چند روزه باقی مونده از ماه شعبان زیاد دعا کن، یعنی نیازاتو بررسی کن، ببین چه نیازهایی داری که همه وجود ما نیازه. از شراشر درونت، از اون سراپرده احتیاج و نیازت خداوند تبارک و تعالی رو بخوا. یکی از چیزایی که اتفاقا تو ماه شعبان دوستان به عنوان دعا مطرحه همین صلوات. میدونین که صلوات بهترین دعاست. و اکثر فی شعبان الصلات علی نبیکم و اهله. صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خود صلوات فرستادن دعاست و به ما دستور دادن تو ماه شعبان زیاد صلوات، چون ماه پیامبر بود دیگه. یه بحثی راجع به صلوات دارم، حالا یه موقعی وقتش بشه خدمتون عرض میکنم. چون نبی مکرم اسلام ملخص و چکیدش، چون ذوات اقدس ائمه معصومی و نبی مکرم اسلام به خصوص واسطه فیض الهی هستن، هر میزان به ظرفیت وجودی پیامبر به واسطه صلوات و درود ما افزوده بشه، این دریچه فیض الهی به ما گشایشش بیشتر میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات رفقا دوستان، میگم ما باید به کنه و باطن به بعضی از اشیا توجه بکنیم. صلوات که دعای مستجابه و بهترین دعاست، این وساطت فیض رو، این توسعه رو برای ما ایجاد میکنه و راه ارتباط ما با ملکوته. آقا یعنی چی؟ یعنی ما یه صلوات میفرستیم، چجوری راه ارتباط ما با ملکوته؟ قرآن کریم رو خوندید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. ها، ملائکه و خدا، ان الله خدا و ملائکه، اونا مال کدوم عالمه؟ مال عالم ملکوته، اون حقیقت حقیقت ملکوتی است. خب اینا دارن صلوات میفرستن، شما هم خودتون رو در زمره و جلگه این ملکوتیان قرار بدین. راه ارتباط ما با عالم ملکوت و هماهنگ کننده ما با عالم ملکوت اینه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خود همین صلوات شعبانیه که شما میخوانید، ان شاء الله بعد از هر نماز این چند روزم که باقی مونده حتما بخونید. این 6 تا صلوات داره دیگه، خیلی هم صلوات های عجیبیه. من به شما عرض بکنم صلوات شعبانی که اللهم صل علی محمد و آل محمد شجره نبوه، چکیده و چکامه زیارت جامعه کبیر است. همین اولش رو نگاه کنین، میفرماند که اللهم صل علی محمد و آل محمد شجره نبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. جامعه کبیره چی میگه؟ السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. این چکیده اونه، لذا اینقدر مؤثره. و این شجره میفرماد شجره نبوه. ما 3 درخت داریم تو متون دینمون، بهش ذکر کردم و توجه دادم. یکی درخت طوباست، درخت بهشتیه، که این شجره نبوه همون درخت طوباست. یک عالمه روایت داریم که فروعش، برگهاش، شاخهاش، ریشهش اینا چیان. میگن ورق و برگهاش همین شیعیان ما هستن. میوهش رو توضیح دادن، ثمراتش رو توضیح دادن. دومین شجره سدرت المنتهاست. سومین شجره زیتونه است که متعلق به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. لذا میخوام بگم یکی از دستوراتی که حضرت رضا به عباس سلط دادن، گفتن چیکار کن آقا؟ بگید. گفتن تو این چند روزه باقی مونده زیاد دعا کن. چه ربطی این دعا داشت به صلوات؟ گفتیم صلوات چی آقا جون؟ دعای مقبوله و یکی از اثراتش گسترش و توسعه وساطت فیض حضرت رسول گرامی اسلامه که ما الان در شهر او به سر میبریم، به صورت خاص مهمان ویژه شهر پیامبر هستیم. دومین دستوری که حضرت فرمودن ول استغفار، یعنی عکس رو استغفار، زیاد تو این چند روزه استغفار کنید. من برای رفقای مقداری جوانتر عرض میکنم، استغفار که اینقدر میبینید تو منبر و جای مختلف میگن که همین ذکر مثلا استغفر الله ربی و اتوب الیه، این استغفار از غفره میاد. غفره یعنی پوشاندن. عرب کلاخود که میذاره سرش میره جنگ برای اینکه در امان باشه از ضربات دشمن، چی میذاره؟ یه کلاخود میذاره، اونو بهش میگن غفر یا قفر. مغفرت هم یعنی چال و چوله ها رو پوشاندن. خیلی عجیبه این عبارت های قرآن کریم، مثل کفره میمونه. لأکفرن انهم سیئاتهم، یعنی خداوند تبارک و تعالی چال چوله هاشو پر میکنه. سیئات چال چوله هاست، لأکفرن نه یعنی خدا پر میکنه، به معنای کافر نیست. کشاورزم میگن کفره. کجا تو قرآن کریم؟ بگید. تو قرآن کریم میفرماد یعجب الکفاره نباتو. کفار رو به کشاورز میگن، چون کشاورزم چاله چوله های زمین رو توش بذر میکاره، پر میکنه، آبیاری میکنه. خب استغفار طلب پوشاندنه، یعنی ما از خدا میخوایم چاله چوله هامون رو بپوشونه. نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، مردم من به شما خبر بدم از مریضیاتون و درمان مرض، از مرض و درمانش به شما خبر بدم. فرمود دعاکم از ذنوب، شما مریضیاتون گناهانه. و دعاکم از استغفار، دوای این مرضها طلب غفران الهی است، طلبی از خداست که استغفروا ربکم انه کان غفارا. آقا استغفار واسه عالم دنیامون به درد میخوره یا واسه آخرتمون؟ بگید ببینم، یکی از رفقا بگه ما استغفار کنیم به دنیامون هم اثر داره یا فقط به درد آخرتمون میخوره، گناهانمون از بین میره. من یه نکته اینجا خیلی دقیق میخوام بهتون عرض بکنم رفقا، یکی از مشکلاتی که مثل من منبری داشتیم تا الان، خیلی دین رو آسمانی واسه جامعه تعریف کردیم. دین مال دنیای ماست، از این دنیا آدم میتونه به ملکوت برسه. ما موقعی که میگیم دعا، موقعی که میگیم استغفار، فکر میکنم ما میخواییم یه حرفای معنوی و ملکوتی و باطنی و مثلا پس پرده و روحی و اینا بزنیم. استغفار مال آباد کردن دنیامونه. دیدید پیامبر فرمود درداتون درمانش استغفاره. قرآن کریم سوره نوح آیه 10-12 میفرماد استغفروا ربکم انه کان غفارا. خب استغفار کنید که خدا چاله چوله هاتون رو پر میکنه. اگر پر شد اینجوری میشه تو همین دنیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا بارونش رو وسطتون نازل میکنه. و یمددکم به اموال و بنین، خدا مددتون میرسونه. با چی؟ با فرزندان، با اموالتون. به اموالتون برکت میده، به فرزندانتون توان میده، اصلا شما رو فرزند آور میکنه. بابا یه مسئله خیلی جدی امروز هست، من به شما عرض بکنم، یکی از تهدیدات بسیار بسیار خطرناک که وقتش نیست، اگر وقت بود این رو یه مقداری باز میکردم، این است که جامعه جوان ما به سمت جامعه پیر داره میل پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی زاد و ولد تو جامعه ما کم شده. آقا اینا همش مشکلات اقتصادی، مشکلات اقتصادی رو حل بکنید، اشتغال رو حل بکنید، زاد و ولد زیاد میشه. اونم هست، نمیخوایم بگیم نیست. اما مسئله سر اینه، یه اتفاقاتی افتاده، چالوچوله های بزرگی پیدا کردیم، اونا نمیشه، اینا بند نمیاد. با طلب غفران الهی خدا به مالتون و فرزندانتون برکت میده. یمددکم یعنی شما مالتون رو زیاد میکنه، فرزندانتون هم زیاد میکنه. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار، تو همین دنیا زندگیتون رو آباد میکنه، تو همین دنیا برکت به کسب و کارتون میده، به کشاورزیتون میده. اینا مال مسئله استغفاره. استغفار مقدمه توبه است. و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم. استغفار بکنید سپس توبه. پس معلوم میشه توبه و استغفار فرق میکنه. سارو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. باز میگه سرعت بگیرین به سوی مغفرت. از راه مغفرت الهی انسان به جنت میرسه. راه رسیدن به بهشت آقا سرعت گرفتن در غفران الهی است، با استغفار و طلب مغفرت حضرت حق. اینا نکتای مهمیه. حالا بحثی من اینجا دارم که حالا وقتش هم نیست که این ما در این آیه میگیم سارو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، یه آیه میفرماد سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء والارض. این دوتا آیه دوتا حقیقت رو برای ما بازگو میکنه که وقتش نیست الان خدمتتون بگم. بالاخره اگر میخوایم وارد بهش بشیم، اگر میخوایم در مسیر بهش قرار بگیریم، اگر میخوایم وارد جلگه شعبانی ها قرار بگیریم، راهش این است که از مسیر استغفار بگذاریم. استغفار عرض کردم، استغفار یعنی یک طلب واقعی از خدا کردن برای اینکه چاله چولهاش پرش، اون شذوذاتی که در وجودشه. همینجا هم یه نکته عرض بکنم، باز تو همین صلوات شعبانی که میبینید، خود ائمه معصومین گفتن که اگر میخواین از مسیر این لغزشگاه ها عبور بکنید و به سرمنزل مقصود و بهشت برسید، باید سوار کشتی ما اهل بیت بشید. الفلک الجاریه فللججل قامره. ما یک کشتی داریم که این کشتی مقصد و مقصودش بهشته. میخواییم بریم بهشت؟ درسته، استغفار، دعا، اما همه اینا مقدمه است که ما وارد این کشتیه بشیم. یأمن من رکبها و یقرأ من ترکها. کسی که سوار بشه به ساحل نجات میرسه، و اگر کسی سوار این کشتی نشه یقرأ، غرق میشه. بعد سه نفر و سه شخصیت و سه حقیقت رو تو همین مجموعه به ما معرفی میکنن: المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق. میگه بپایید، جلوتر از این کشتی نرید که فایده نداره. مواظب باشید تأخیر در سوار شدن. دیدید یعنی آدم میخواد بره مثلا سوار هواپیما بشه، جلوتر بره معطل باید بمونه، 3 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت جلوتر رفته. آقا عاقلانش خودشون هم میگن 2 ساعت زودتر بری. تو 10 ساعت جلوتر رفتی که چی؟ هنوز اصلا نیومده از اون جایی که بنا بود بیاد، هنوز این هواپیماه نرسیده، خودتو معطل کردی. اگرم دیر رفتی که دیگه کشتی رفت، هواپیما رفت، جا موندی. و لازم لهم لاحق، باید این وقت و زمانشو بدونیم، باید مقدمات این سوار شدن رو بدونیم. معطلتون نکنم رفقا. سومین چیزی که حضرت رضا علیه السلام برای این چند روزه باقی مونده در از ماه شعبان به اباسلط رفیق شفیق خودشون میگن، میفرمان که اباسلط زیاد قرائت قرآن کن، زیاد تلاوت قرآن کن. نمیدونم تو ماه رجب و شعبان چقدر تلاوت قرآن کردیم. میفرمان اگر میخوای جبران کنی این نقیصه رو، تو همین چند روزه، خدا اینجوری قرار داده دیگه، پیامبر داره به ما میگه. اگه گفتن آقا پیامبر خدمتشون رسیدیم، گفتن آقا چرا این چند روزه اینقدر زیاد خوندی، میگیم آقا خودتون گفتین فوت شده بود، ما طبق دستور حضرت رضا علیه السلام که به ابوالسلط داده میخوایم اینو جبران کنیم. پیامبر فرمودن، یه حدیث بسیار عجیب رفقا راجع به قرآن، این قرآن محجوبه در بین ماها، پیامبر فرمودن ان اردتم عیش سعدا، اگر میخوای مثل سعدا زندگی کنید، و موت الشهدا، اگر میخوای مثل شهدا بمیرید، و نجات یوم الحسره، و زل یوم الحرور، اگر میخواین نجات پیدا کنین از روز حسرت، اگر میخواین سایبانی پیدا کنین روز گرما، و الهدا یوم الزلاله، خب چیکار کنیم؟ فدرس القرآن فانه کلام الرحمن و حرز من الشیطان و رجحان فی المیزان. فرمودن که قرآن بخونید زیاد، این قرآن کلام خداست، حرز است، نگاه کنه آثارش، آثار همین دنیاش، هرز چیکار میکنه؟ ما رو نگهداری میکنه از کی؟ من از شیطان. و رجحان و فل میزان، بله واسه روز قیامت هم امتیازه، میگن وقره ورقه، قرآن بخون بالا بیا. حالا اینم سومین نکته. چهارمین نکته که حضرت رضا به ابوالسلط گفتن از گناهات به درگاه خدا توبه کن، که اگر توبه کردی خالصانه وارد ماه رمضان میشی. توبه رفقا، توبه همون پیش در پشیمانی درونی انسانه، غیر از استغفار. عرض کردم خدمتون، استغفار طلبه، این که از خدا میخوایم چاله چوره همون پر بشه. توبه بازگشته، توبه یک ندامت، این کفاب ندم توبه، این توبه همون ندامت باطنیه، این که بگیم خدایا ما بازگشتیم اشتباه کردیم، که استغفار در حقیقت اون مقدمه این توبه رو فراهم میکنه. پنجمین نکته که حضرت فرمودن گفتن هر امانتی که برگردنت هست امانت رو ادا کن. رفقا ما میخواییم وارد ماه رمضان بشیم، وارد ماه رمضان شدن، باز همین مثال فرودگاه و هواپیما رو بزنم، آقا جون گیت دم در، شما یه چیزایی که ممنوعه وارد پرواز بکنی نمیذارن سوارش، چاقوه نمیذاره، میگه اشیا اونجا زده واسد، اشیای برنده نمیشه، مواد مخدره نمیشه، یه چیزایی تو اگر با خودت همراه داشته باشی نمیذارن سوار این کشتی بشی، نمیذارن سوار این مرکب بشی، نمیتونی وارد ماه رمضان بشی. اینا چی هست؟ یکیش اینه، امانت دستت باشه. کدوم امانت؟ یه سری امانت های الهی است، امانت های الهی است، نباید به امانت های الهی خیانت بکنی. وظایف و دستوراتی که خدا بهمون داده. حالا اینجا حضرت رضا معلومه تو این چند روز نمیگه تمام وظایف الهی که ازت فوت شده همین چند روز انجام بده، این امانت منظورشون همین امانت هاییست که دست من و شماست. یعنی چی؟ آقا زن و بچه امانت های الهی هم دست ما، شما باید این امانت رو پاسداری کنی، حفظش کنی، اگر کدورتی ازت دارن تو همین قبل از ماه رمضان اینو پاکش کنی. این که امانته صراحت قرآن کریمه، اومدن فرزندان یعقوب، یعقوب گفتن که ما با یوسف رو بهمون بده که ما بریم اونجا باش بازی کنیم، بعد فرمودن ما امانت داریم، خودشون رو با صفت امانت ذکر کردن. پس معلوم میشه که یک فردی اگر در اختیار ما باشه، فرزندی، همسری، کسی، حالا مثلا یه نفر زیر دست ما داره کار میکنه، اینا امانت الهی هن. کتابی از کسی دستته، پولی از کسی دستته، خمسی برگردنمونه، زکاتی برگردنمونه، اینا امانتهای الهی یا امانتهایی که مال مردمه، مسئولیتی دست آدمه. آقا جون مسئولیت هم امانته، این انی علیه لقویون امین، این امانت مسئولیته، امانت پسته. حالا وسیله ای از کسی گرفتن، خواهرها نگاه کنن دیگه، اتفاقا ما بعضی موقع تو این شلوغی های زندگیمون حواسمون نیست، اون بنده خدا به خاطر احترامی که به ما داره به رومون نمیاره، یه چیزی تو خونمون مال کسی دیگه است، اونم روش نشده به ما بگه. این امانت ها رو باید برگرد. رفقا دوستان، اینا نکات مهمی داره که حالا میگم وقتش نیست، همین یه نکته رو خدمتون عرض بکنم. پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این ساعت 600 نفر رو بردن سال 7 هجری، 600 نفر رو بردن برای جنگ خیبر، نتونستن فتح خیبر کنن، خیلی معطل موندن، به گرسنگی افتادن به اندازه ای که گوشت مکروه سربازاشون میخوردن، یعنی گوشت قاطر. خود حضرت میل نفرمودن اما کار خیلی سنگین شد. یوهایی دیدن یه سیاپوستی، معلوم بود از این برده هاست، با یه تعدادی گوسفند داره میاد خدمت پیامبر. اومد خدمت حضرت رسید، گفت آقا من مسلمون شدم، این گوسفندان مال شما. حضرت فهمیدن اینا مال کیه؟ گفت اینا مال همین یهودیای خیبره. حضرت فهمودن که این که مال تو نیست. گفت خب اونا یهودی هم دارن با شما جنگ میکنن، شما به این وضعیت افتادین. حضرت فهمودن نه، اینا امانت، برو امانت ها رو پس بده، بعد خواستی بیا بیا. این هم رفت همه گوسفندا رو پس داد، بعد خودش مرن شد اومد. امانت داری اینجوریه دین عمق و ریشه پیدا میکنه. چند تون دیگه بیشتر نموده بگم و تمام کنم. ششمین نکته‌ای که حضرت فرمودن به اباسل، گفتن اباسل تو این چند روزه‌ای که مونده به ماه شعبان، کینه‌هایی که نسبت به کسی و مؤمنینی داری از دلت بیرون کن. اینم از اون چیزایی است که آدم نمیتونه وارد ماه رمضان بشه، سواریش نمیدن، اجازه ورود نمیدن. چرا؟ میره روزشو میگیره اما اون اثره توش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرمود کینه اگر کسی تو دلش باشه، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدای دلهای ما کینه اهل ایمان درش نباشه. معلوم میشه که آدمو زمینگیر میکنه، پاگیر میکنه. اینم یه نکته. از نکات دیگه که حضرت فرمودن، گفتن که به خدا توکل کن و تقوای الهی رو انجام بده. یه آیه ای رو خوندم رفقا، من اینم هدیه کنم امشب به شما، این ایام ایام خاصیه. این آیه چیه؟ حضرت در همین عبارتشون فرمودن که و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. شما سوره طلاق آیه 2 و 3 رو نگاه بکنید، دستور داریم ما اگر کسی خدا بهش بچه نمیده، رزق و روزیش دوچار مشکل شده، مداومت کنه به این آیه 2 و 3 سوره طلاق. تو این آیه میفرماد که اگر کسی تقوای الهی رو پیشه کنه و بعدش هم توکل به خدا داشته باشه، خداوند تبارک و تعالی براش یک راه خروج و مخرج قرار میده. لذا یکی از دستوراتی که حضرت دادن، گفتن حتما برو به سمت این که ها. آخرین نکته‌ای که اینجا گفتن که برای شما عرض بکنم، حالا این تقوا و توکل خیلی بحث داشت، وقتش نیست که خدمت شما عرض بکنم، اما اینه که همه ما شنیدیم، این تیکه و فراز آخره. حضرت به اباسل گفتن زیاد تو این باقی مانده از ماه شعبان این تکه و فراز رو بخون. اللهم، شما هم بخونید، اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. خدایا به کرمت، به لطفت، به احسانت، اگر این مدتی که از ماه شعبان از ما گذشته و رمضان و پشت سر، رجب رو پشت سر گذاشتیم و شعبان رو پشت سر گذاشتیم، ما رو نبخشیدی، الم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، ما رو تو این ما بقی، تو همین 3-4 روزه، قدرت الهیه دیگه، توان رب العالمینه، ما از خدا همینو هی بخوایم تکرار کنیم. امام رضا به عزیزشون، به خادمشون، به نزدیکشون دارن توصیه های کلیدی میکنن، میگن زیاد بگو، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مذا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این چند روزهی که از سال باقی مونده و همچنین از ماه شعبان باقی مونده به همون توفیق بدن که کارهای خوبی رو در این چند روز رقم بزنیم که مرضی رضای حضرت حق بشه و ما رو داخل بکنن در زمره کسانی که مهمان واقعی حضرت حق باشن و توفیق انجام وظایف شرعی رو در ماه رمضان به هممون عنایت بکنن. خب امشب هم که به مناسبت میلاد مسعود حضرت رقیه خانم این جلسه برپاست، من یه دو خطی رو به عنوان صلوات عرض بکنم خدمتتون که گفتیم ایام صلوات و چقدر ثواب داره. انشالله عزیزان دلمون بیان و شما رو به فیض برسونم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم تا دوست دار مصحفم در دین احمدیم تا دوست دار مصحفم در دین احمدی پیوسته در حمایت الطاف سرمدی هر کس برای خیش پناهی گزیده است ما در پناه مهدی آل محمدی. اللهم صل على محمد. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی توفیق تشرف به ماه رمضان رو به آمادگی به هممون عنایت بکنن. صلوات دیگر رو بلندتر خط بفرمایید.